ایستگاه 19 از رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه چهارشنبه 10 بهمن ماه 1403، شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. من هانو کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه که صدای اون رو از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. در یک ساعت پیش رو در این برنامه از تاثیر توقف کمک‌های خارجی آمریکا بر فعالیت نهادهای مرتبط با ایران خواهیم گفت، نگاهی خواهیم داشت به سخنرانی شب گذشته رضا پهلوی و در کنار بسیاری موضوعات دیگر از حاشیه سازی تراشیدن موی لیلا حاتمی برای یک فیلم میشنوید. برای شنیدن اینها و بسیار بیشتر از اینها با ما باشید. تازه ترین خبرها رو ابتدا از همکارم رویا ملکی بشنوید.
هانا، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. مهراب خندان، دختر نسرین ستوده، وکیل دادگستری، از بازداشت و سپس آزادی برادرش نیما در سالن ملاقات زندان اوین خبر داد. مهراب خندان در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت این بازداشت در پی تنش در سالن ملاقات زندان بوده است. نسرین ستوده، حقوقدان، نیز در اینستاگرام با تایید این خبر نوشت پسرش نیما به شدت از سوی ماموران زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. این فعال حقوق بشر افسود همسرش رضا خندان در اعتراض به آنچه او ظلم فاحش نامید دست به اعتصاب قضا زده است. رضا خندان 23 آذر ماه برای اجرای حکم 6 سال حبس توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت شد. فیلم دانه انجیر مابه ساخته محمد رسولوف، کارگردان ایرانی، جزء 5 نامزد نهایی آکادمی سزار در فرانسه شد. این آکادمی در رشته بهترین فیلم خارجی سال 2024 که در فرانسه به نمایش عمومی درآمده، دو فیلم ایرانی دانه انجیر معابد و کارآموز به کارگردانی علی عباسی را نامزد نهایی کرده است. اصغر فرهادی، سمیرا مخملباف و سعید روستایی کارگردانان ایرانی هستند که پیشتر نامزد نهایی سزار شده بودند. در میان آنها تنها اصغر فرهادی جایزه سزار را به دست آورده بود. دولت دونالد ترامپ با هدف کوچک کردن دولت ایالات متحده به تمام کارکنان غیر نظامی فدرال پیشنهاد بازخرید داد. روز سه‌شنبه 9 بهمن ماه اعلام شد کارکنان فدرال تا 18 بهمن ماه فرصت دارند خود را بازخرید کنند و در قبال آن 8 ماه حقوق دریافت کنند. پیشنهاد دونالد ترامپ شامل کسانی که در پست‌های مرتبط با مهاجرت، امنیت ملی و اداره پست ایالات متحده کار می‌کنند نمی‌شود. شمار کارکنان غیر نظامی دولت آمریکا به جز شاغلان در اداره پست حدود 2,300,000 تن است. این ایمیل همچنین به کارمندان فدرال هشدار داده دولت هیچ تضمینی در مورد امنیت شغلی آنها نمی‌دهد. وکیل رضا ولیزاده، خبرنگار سابق رادیو فردا، از تایید حکم زندان او در دادگاه تجدید نظر خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این حکم در مرحله اعاده دادرسی تغییر یابد. محمد حسین آقاسی روز چهارشنبه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت که شاید اعاده دادرسی بتواند چشم بسته عدالت را باز کند. به نوشته این وکیل دادگستری، 10 زندان نمیتواند مجازات کار کردن در رسانه حتی معاند باشد، زیرا مجازات تبلیغ علیه نظام حد اکثر 1 زندان است. رضا ولیزاده که پس از 10 فعالیت در رادیو فردا نوامبر سال 2022 از این رسانه استفاده داده بود، پس از مدتی اقامت در خارج از کشور هنگامی که برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشته بود بازداشت شد. دادگاه انقلاب تهران این روزنامه‌نگار ایرانی آمریکا را به 10 حبس تعزیری محکوم کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا ملکی و البته خبرهای بیشتر در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com در اختیار شماست.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
سپاسگزارم که همراه این ایستگاه 19 هستید. ساعت در ایران 19:04 است. کار رو از واشنگتن آغاز کنیم. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ساعتی پس از ورود به کاخ سفید در روز 20 ژانویه دوشنبه گذشته امضای صدها فرمان اجرایی برای توقف شماری از برنامه‌ها و کمک‌های مالی داخلی و بین‌المللی ایالات متحده را آغاز کرد. شماری از این فرمانهای اجرایی با شکایت و انتقاد نهادهای مختلف و اعضای دموکرات کنگره روبرو شده و دست کم اجرای یک فرمان به حکم قاضی فدرال متوقف شده. در این باره بسیار بیشتر در این برنامه صحبت خواهیم کرد. ابتدا درباره این فرمانهای اجرایی از جمشید زند بشنوید.
دونالد ترامپ پس از ورود به کاخ سفید روزانه ده‌ها فرمان اجرایی در زمینه‌های مختلف داخلی و بین‌المللی صادر کرده که بخشی از آنها بلافاصله با واکنش‌های تند روبرو شده است. آقای ترامپ در هفته اول ریاست جمهوریش که 20 ژانویه شروع شد، حدود 350 فرمان اجرایی صادر کرد.
In a single week, I've taken over 350 executive actions. We've signed 300. Who ever heard of that one?
برخی از این فرمان‌ها مانند خروج از پیمان اقلیمی پاریس، سازمان بهداشت جهانی و توقف کمک‌های مالی خارجی مربوط به تعهدات بین‌المللی و سیاست خارجی دولت آمریکا است و برخی مانند اخراج مهاجران غیرقانونی و صدور مجوز بهره برداری از ذخایر نفت از اراضی حفاظت شده نشانگر سیاستی است که دولت او در داخل کشور در پیش گرفته است. آقای ترامپ در یکی از سخنرانی‌هایش به این دسته از فرمان‌های اجرایی اشاره کرد و گفت ما از دادن پول به کشورهایی که از ما نفرت دارند خسته شده‌ایم.
We get tired of giving massive amounts of money to countries that hate us, don't we?
یکی از جدیدترین فرمان‌های اجرایی دونالد ترامپ در هفته جاری بازخرید کارمندان دولتی است. هدف از این اقدام کاستن از تعداد کارمندان غیر نظامی دولتی و صرفه‌جویی در بودجه کشور اعلام شده است. روزنامه نیویورک تایمز هدف دیگر را پاکسازی آن دسته از کارمندان دولتی که از سیاست‌های دونالد ترامپ حمایت نمی‌کنند ذکر کرده است. در ایمیلی که از طرف دفتر مدیریت و بودجه به بیش از 2 میلیون نفر از کارمندان دولت فدرال ارسال شده، از آنها خواسته شده تا روز 6 فوریه 18 بهمن تصمیم خود را اعلام کنند. بر اساس این فرمان اجرایی، کسانی که به طور داوطلبانه پیشنهاد بازخرید را بپذیرند، حقوق خود را تا ماه سپتامبر دریافت خواهند کرد. دستورالعمل دیگری که هفته پیش صادر شد و روز سه‌شنبه از طرف یک قاضی فدرال به طور موقت اجرای آن به تعلیق افتاد، توقف تمامی کمک‌های مالی و وام‌های دولتی به هزاران نهاد و سازمان غیر دولتی از جمله دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقات علمی و پزشکی و بنیادهای کمک به کودکان و اقشار کم درآمد جامعه است. دولت ترامپ به تمامی وزارتخانه‌ها دستور داده تمامی کمک‌های مالی و وام‌ها را که صدها میلیارد دلار بودجه دولتی را شامل می‌شود به طور دقیق بررسی کنند. قاضی لورن علی خان در رسیدگی به شکایت شماری از سازمان‌های غیرانتفاعی که کمک‌های مالی دولت آمریکا را دریافت می‌کنند اعلام کرد که دوشنبه آینده بررسی این شکایت‌ها و فرمان اجرایی ترامپ را ادامه خواهد داد. کاخ سفید واشنگتن تا روز چهارشنبه به تعلیق فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان نداده است. اما روز سه‌شنبه کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، در اولین کنفرانس خبری خود تأکید کرد که کمک‌های مانند حقوق بازنشستگی، بیمه درمانی و یارانه غذایی برای اقشار کم درآمد که مستقیما به شهروندان آمریکایی داده می‌شود قطع نخواهد شد.
That includes social security benefits, Medicare benefits, food stamps, welfare benefits, assistance that is going directly to individuals will not be impacted by this pause.
در واکنش به این فرمان اجرایی، اعضای دموکرات کنگره این اقدام آقای ترامپ را غیرقانونی خواندند و چاک شومر رهبر دموکرات‌ها در مجلس سنا هم روز گذشته گفت دونالد ترامپ میلیاردها دلار از پولی را که به طور مستقیم از ایالت‌ها، شهرها، مدارس، بیمارستان‌ها و مهمتر از همه خانواده‌های آمریکایی حمایت می‌کرد قطع کرده است.
دونالد ترامپ has shut off billions, perhaps trillions of dollars that directly support states, cities, towns, schools, hospitals and most of all American families.
و یکی دیگر از فرمانهای اجرایی که در داخل و خارج از آمریکا جنجال برانگیز شده، توقف سه ماهه تمامی کمک‌های مالی بین‌المللی آمریکا است. هفته گذشته مارکو روبیو وزیر امور خارجه با ارسال دستورالعملی به نمایندگی‌های آن کشور در سراسر جهان با تأکید بر اینکه شماری از کمک‌های خارجی فعلی همسو با منافع آمریکا نیست، دستور توقف آنها را صادر کرد. کمک‌های نظامی به اسرائیل و مصر و ارسال کمک‌های غذایی به سودان و همچنین کمک‌های انسان دوستانه خارجی که برای نجات جان انسان‌ها ضروری است، از این فرمان اجرایی مستثنا شده‌اند. از دیگر فرمان‌های اجرایی دونالد ترامپ که روز 20 ژانویه و پس از مراسم تحلیف امضای آنها را آغاز کرد، اخراج مهاجران غیرقانونی است که اجرای آن بلافاصله شروع شد و در 10 روز گذشته هزاران نفر در ایالت‌های مختلف آمریکا بازداشت و اخراج شدند.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. یکی از مواردی که اشاره شد در این گزارش موضوع توقف 90 روزه کمک‌های خارجی ایالات متحده برای بررسی نحوه هزینه این کمک‌ها بوده، موضوعی که در جامعه ایرانی هم بسیار خبرساز بوده. این توقف که البته هنوز مشخص نیست که دائمی باشه، به این معناست که بسیاری از پروژه‌های مرتبط با حقوق بشر، آزادی بیان و آزادی اینترنت بودجه لازم برای ادامه فعالیتشون رو نخواهند داشت. برخی از این پروژه ها تنها بر این کمک ایالات متحده وابسته بودند و برخی هم منابع مالی مختلفی از جمله از دولت آمریکا داشتند. ابتدا بشنوید ارزیابی دان استرول، مدیر تحقیقات در انستیتوی واشنگتن و معاون پیشین وزیر دفاع آمریکا در امور خاورمیانه رو، که به ما میگه این تصمیم ایالات متحده این کشور رو امن‌تر نخواهد کرد. دان استرول:
من فکر می کنم که ما در یک فضای جدید نظارتی توسط شاخه اجرایی دولت ایالات متحده در مورد همه کمک‌های خارجی از جمله حمایت از حقوق بشر، جامعه مدنی، آزادی اطلاعات و دسترسی به اینترنت در ایران هستیم. و آنچه وزیر خارجه روبیو هنگام صدور این دستور بیان کرد این بود که همه کارها بر روی هر برنامه‌ای غیر از کمک‌های غذایی اضطراری و کمک‌های نظامی به مصر و اسرائیل فوراً متوقف می‌شود تا بررسی شود که این برنامه‌ها آمریکا را ایمن‌تر، قوی‌تر و مرفه‌تر می‌کند یا نه. بنابراین من فکر می کنم این همان لنز است که از طریق آن تمام کمک ها بررسی می شود. و در حالی که می توان ادعا کرد که حمایت از جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران کاملا با ارزش های ایالات متحده و منافع سیاست خارجی ایالات متحده مطابقت دارد، بسیار نامشخص است که دولت ترامپ هم به چنین نتیجه ای برسد. و این رو هم اضافه کنم که اگر واقعاً قصد بازبینی تک تک برنامه ها در 90 روز وجود داشته باشد، در طول این 90 روز مردم مجبور به توقف کار می شوند. در واقع هدف اساسی این است که همه این برنامه ها از بین بروند، زیرا اکثر مردم نمی توانند کار را متوقف کنند و به مدت 90 روز حمایت یا کمک مالی دریافت نکنند. مردم نیاز به زندگی دارند و بنابراین آنها به دنبال تأمین مالی جایگزین یا مشاغل جایگزین خواهند بود. و در پایان 90 روز چیزی برای ایالات متحده برای بازگرداندن وجود نخواهد داشت. بنابراین من فکر می کنم این آغاز یک تفسیر بسیار محدود توسط دولت ترامپ از معنای اولویت دادن به آمریکاست و احتمالاً شاهد برچیده شدن و پایان بسیاری از برنامه هایی هستیم که با کمک ایالات متحده حمایت شدند.
به نظر شما آیا چنین روی کردی آمریکا رو امن‌تر میکنه؟
I don't think so. I think America is safer and stronger when it is supporting.
من اینطور فکر نمی کنم. من فکر می کنم آمریکا زمانی امن‌تر و قوی‌تر است که از آزادی حمایت می کند. وقتی از ارزش‌ها دفاع می کند. آزادی اساسی مانند حقوق بشر، مانند حق جامعه مدنی برای سازماندهی، جریان آزاد اطلاعات که البته رژیم ایران برای سرکوب آنها بسیار تلاش کرده است. کارهایی از قبیل جلوگیری از شکلگیری اعتراضات، سرکوب خشونت شجاعت‌آمیز معترضان و توانایی آنها برای سازماندهی یا اشتراک گذاری اطلاعات. بنابراین اگر دیدگاه دولت ترامپ در مورد آمریکای اول یا آمریکای قوی این باشد، در واقع به معنای آمریکای تنها خواهد بود. متحدان و شرکای کمتر و ارتباط کمتر با مردم ایران که بسیاری از آنها تمایلی به ادامه یافتن این رژیم در تهران ندارند.
اما خانم استرو، آمریکا حامی و تامین کننده اصلی این نوع برنامه‌ها در جهان بوده و یه روز میتونه بلند بشه و بگه که چرا من باید همه این بار رو به دوش بکشم؟ بقیه کجان؟ چرا دیگران حمایت نمی‌کنن؟ به نظرتون منابع دیگه وجود داره که بتونه جای خالی آمریکا رو پر بکنه؟
یکی از دلایلی که چرا سالها هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات از کمک مالی به چنین برنامه‌هایی حمایت کردند، این فرض نبوده که آمریکا باید همیشه همه چیز را تأمین کند، بلکه نشان دادن نمونه‌هایی از رهبری و تأمین بخشی از منابع است تا سایر متحدان و شرکای همفکر که به چنین ارزش‌هایی پایبند هستند، به ما آمریکا بپیوندند و بخشی از هزینه‌ها را قبول کنند. اما حالا اگر آمریکا نباشد جایگزین چیست؟ باید بگویم که حامیان دیگری نیز وجود دارند که می توانند برای حفظ برخی از این برنامه‌ها در مورد مسائلی مانند جامعه مدنی، آزادی اطلاعات و حقوق بشر پا پیش بگذارند. بیشتر این اهدا کنندگان در اروپا هستند، اما با توجه به اندازه اقتصاد آمریکا در مقایسه با اقتصادهای اروپا، بعید است که اروپایی‌ها بتوانند تک تک برنامه‌ها را در همه جا به دست بگیرند و تامین مالی کنند. بنابراین آنها باید اولویت‌هایشان را در نظر بگیرند و مشخص نیست جامعه مدنی ایران، حقوق بشر و آزادی اطلاعات کجای دستور کار اروپا قرار خواهند گرفت.
نظر دین استرول از انستیتوی واشنگتن برای سیاست‌های خاور نزدیک بود که می‌شنیدید. خانم استرول منتقد تصمیم دولت آمریکا درباره توقف کمک‌های خارجی است و درباره عواقب اون هشدار میده. اما در جامعه ایرانی کسانی هم هستند که از تصمیم دولت دونالد ترامپ حمایت کرده و میگن این اقدام مثبتی است. نوید محبی، کنشگر سیاسی در واشنگتن، یکی از اونهاست که ساعتی پیش درباره این رویکرد خود به ما اینگونه توضیح داد.
11 یا 12 ساله که تلاش کردم که نحوه مسیری که این پروژه ها دارن طی میکنن تغییر بکنه و موضع فعلی من این هستش که نه تنها این منابع مالی باید بهش اضافه بشه، بلکه همچنین باید یک اصلاحات اساسی در این پروژه صورت بگیره. یعنی من با بازگشت منابع مالی با اصلاحات اساسی موافق هستم. حالا مشکل چیه؟ مشکل اینه که بعد از اینکه آقای اوباما سرکار اومدن، به خاطر پیشبرد سیاست مماشات و توافقی که با حکومت داشتن، این پروژه ها کلن سیاست به چالش کشیده شدن حکومت رو کنار گذاشتن و تبدیل به پروژه های خونسا شدن که شاید شما بتونید خیلی از اون پروژه را در داخل ایران اجرا بکنید بدون اینکه به مشکلی بر بخورید.
اما آقای محبی، نمیتونیم که به صورت کلی راجع به همه پروژه ها صحبت بکنیم. وقتی که درباره پروژه های صحبت میکنیم که گزارش دهی درباره حقوق بشر دارن، وقتی داریم درباره پروژه های صحبت میکنیم که کارشون درباره آزادی دسترسی به اینترنت هست و اینها هیچ کدوم پروژه هایی نیست که در داخل ایران میتونست.
ببینید، وقتی این پروژه حقوق بشری رو که نگاه میکنید متوجه میشید که نسبت به زندانیان سیاسی در ایران و پوشش خبریشون تبعیض روا میدارن و بر اساس باورهای ایدئولوژیکشون یک عده رو در بوق و کرنا میکنن، عده دیگه رو بایکوت. مشکل اینه که افرادی که سر موضع هستن، مخالف سرسخت حکومت هستن، گرایشات ملی یا براندازی دارن، اساسا اجازه کار در این پروژه ها رو ندارن چون غیر خودی به حساب میان. من احساس میکنم که فضای یه طرفه و تبعیض‌آلود توی این پروژه ها موج میزنه و بسیاری از افرادی هم که این پروژه ها رو میگردونن، با توجه به سابقه خودم که در خیلی از این پروژه ها کار کردم و افراد رو میشناسم، البته نه همه، افرادی هستن که شاید تا همین چند سال پیش اصلاح طلب بودن، افرادی که به حال با گروه هایی که شاید لابی های حکومت شناخته میشدن دار و ستد داشتن، حتی همین برنامه های حقوق بشریشون به صورت مشترک در یه سری نامه های مشترک امضا میزدن، برنامه های مشترک برگزار میکردن. این من میخوام اینو بگم، شما اگه مخالف سنتی جمهوری اسلامی باشید اساساً نه شما رو استخدام میکنن نه شما جایی در این پروژه ها دارید. حرف من اینه که این پروژه ها اولا که در درجه اول باید رادیکال تر بشن، افرادی که سابقه خوبی ندارن و من
رادیکال منظورتون آقای محبی به چه معنیه؟
یعنی پروژه هایی نباشه که شما تمام داخل ایران بتونیدشون انجام بدید و مشکلی نباشه.
اگر که این رو متوجه هستم، اما اگر که مثلا سیاست دولت جدید آمریکا اگر بخواد این باشه که تا اونجایی هم که صحبت ها مطرح شده این هست که نگاهشون این نیست که به دنبال تغییر رژیم در ایران باشن، دولت آمریکا چگونه میتونه که فقط به پروژه هایی پول بده که نگاه براندازانه به گفته شما دارن به مسئله ایران؟
ببین فقط هم نگاه براندازانه نیست، هدف این بوده که در این حد تو نباشه که جمهوری اسلامی ناراحت بشه یا اون حساسیت براشون ایجاد بشه. خب طبیعتاً براندازی مسئله نیستش که آمریکا باید انجام بده، مسئله اینه که این پروژه استفاده درست ازش بشه. این که نیست که فقط مثلا انتقاد مطرح نشه. ببینید من فکر میکنم که افرادی که توی این پروژه کار کردن اینا باید از سر کار برن بیرون، نیروهای تازه نفس که متحد به لیبرالیسم کلاسیک و حقوق بشر هستن سر کار بیان، نگاه ایدئولوژیک نداشته باشن، یک مدیریت جدید، یک به اصطلاح کرایتریا و معیارهایی برای پذیرش پروژه هایی که ترانسپرنسی وجود داره، مطمئن بشیم که با کارکنانشون رفتار مناسب دارن، نه اینکه مثلا حالا یه رئیس پول بگیره بقیه کارمندا در گرسنگی باشن یا پول چندانی نگیرن. در اینجور مواقع میگن که این که راهی برای پول در آوردن نیست. خب پس مدیران این پروژه هم نباید اونطور زندگی بکنن، سفرهای آنچنان برن و کارمنداشون رو در این وضعیت نگه دارن. ببینید حالا شما گفتید که چه ربطش به سیاست دولت چیه؟ این بخشی از بودجه هایی که میاد از بخش اداری در واقع و بوروکراسی وزارت خارجه میاد، از طرف نهادهای انتصابی دولت که سر کار میان نمیاد. یعنی همین افراد سر کار بودن زمانی که آقای اوباما بود، زمانی که آقای پرزیدنت بایدن اومد و همینطور زمان دولت ترامپ. پس ربطی به دولت جدید و اینها نداره.
خب البته دولت جدید در پی بررسی این داستان هست و این توقف برای بررسی و تجزیه تحلیل آنچه که انجام شده تا الان هست، فقط هم مربوط به ایران نیست این مسئله. شما میگید که افراد جدید بیان، میخوام ببینم که با من صحبتایی که میکردم فعالان این عرصه میگفتند که به هر حال یک خلأ ایجاد خواهد شد، یک جای خالی ایجاد خواهد شد و تا بخواد این پر بشه این مثلا حکومتی مثل جمهوری اسلامی است که میتونه از این فضا استفاده ابزاری بکنه، از این خلأ استفاده ابزاری بکنه. پاسختون به این موضوع چیه؟
بارها و بارها افراد زیادی تلاش کردن که بتونن پول این پروژه رو بگیرن ولی رد شدن، چون غیر خودی حساب میان، مثلا اینا رو میگفتن که این طرف خیلی تونده، مثلا طرف فلانه. نه اینطور نیست، کسای بسیار دیگه هستن، من خودم میشناسم ایشون که علاقمند هستن که این پروژه رو انجام بدن و به عهده بگیرن. این حرف اصلا درست نیست. جامعه ما جامعه بسیار بزرگه، جامعه خارج از کشور ما هم یه جامعه بسیار پویایی هست، فعالان حقوق بشر زیادی هستن.
ارجبی نوید محبی رو میشنیدید، کنشگر سیاسی در واشنگتن. شما در این باره چه فکر میکنید؟ میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، از جمله از طریق پیام رسان تلگرام @فرداگرام نشانی ماست.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
این روزها بسیاری از خبرها پیرامون دولت جدید در ایالات متحده میچرخه. در همین باره فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه بار دیگه به منطقه سفر کرده تا با رهبران عربستان سعودی و اسرائیل دیدار بکنه، سفری که گفته میشه سه هدف اصلی رو دنبال میکنه: اطمینان از پایداری توافق آتش بس در نوار غزه، چگونگی بازسازی این باریکه و همچنین مذاکرات برای یک توافق جامع میان اسرائیل و عربستان. از سعید جعفری درباره این سفر بیشتر بشنوید.
استیو ویتکوف فرستاده ویژه دونالد ترامپ در خاورمیانه بار دیگر به منطقه سفر کرده تا تلاش‌های خود را برای پایداری توافق آتش بس در غزه و شاید هم گزینه‌های احتمالی برای تفاهمات گسترده‌تر را در این منطقه پرتنش بررسی کند. آقای ویتکوف روز سه‌شنبه به ریاض رفت و با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ملاقات کرد. همچنین برخی از گزارش‌ها از دیدار ویتکوف با حسین آل شیخ، یکی از مشاورین ارشد محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در ریاض خبر می‌دهند. نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در ادامه سفر خود امروز چهارشنبه وارد اسرائیل شد تا با بنیامین نتانیاهو دیدار کند. ویتکوف در طول هفته‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای رسیدن توافق آتش‌بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس که در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارد انجام داده بود. با این حال نگرانی‌ها از شکننده بودن این توافق باعث شده تا ویتکوف بار دیگر راهی منطقه شود تا از پایداری آن اطمینان حاصل کند. نماینده ویژه ترامپ در این سفر قرار است روی توافقی گسترده در خاورمیانه کار کند که هم شامل بازسازی نوار غزه و هم عادی سازی روابط میان اسرائیل و عربستان باشد، اهدافی که هر دو موانع بسیاری در پیش خواهند داشت. در این حال قطر که نقشی کلیدی در حصول توافق میان حماس و اسرائیل داشته نیز در این عرصه حضور دارد، هرچند آنطور که مقام‌های قطری می‌گویند ممکن است نظراتشان با ایالات متحده کاملاً یکسان نباشد. اشاره دونالد ترامپ مبنی بر اینکه اردن و مصر پذیرای فلسطینیان بیشتری از نوار غزه باشند احتمالاً یکی از همان موارد است که نه تنها قطر که دیگر کشورهای عربی هم تمایلی به طرح آن ندارند. در همین حال بنیامین نتانیاهو قرار است هفته آینده به دعوت ترامپ به واشنگتن برود تا به نخستین رهبر خارجی تبدیل شود که از زمان بازگشت رئیس جمهور آمریکا به قدرت با او در کاخ سفید دیدار خواهد کرد. در این حال نتانیاهو در داخل اسرائیل با فشارهای جدی از سوی جریانهای دست راستی تر که مخالف این توافق هستند روبروست. این احزاب با ضعیف دانستن توافق آتش بس نتانیاهو را تهدید کردند که دولت را ترک می کنند. از سوی دیگر اما گزارش ها حاکی از آن است که کاخ سفید اصرار دارد وقفه ای در این آتش بس ایجاد نشود و طرفین بر تعهدات خود پایدار بمانند.
گزارش سعید جعفری رو می شنیدید، اما حتما اسم دیپ سیک به گوش شما هم خورده. چند روزیه که هوش مصنوعی دیپ سیک سر و صدای فراوانی به راه انداخته و از شبکه‌های خبری تا بازار جهانی سهام رو تحت تأثیر قرار داده. اردشیر طیبی نگاهی داره به توانایی‌های این هوش مصنوعی.
استارتاپ چینی دیپ سیک با دستیار هوش مصنوعی جدید خود بحث‌های داغی درباره رقابت صنعتی بین چین و ایالات متحده در حوزه توسعه هوش مصنوعی به راه انداخته است. اما برخی کاربران و خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش کردند که این دستیار هوش مصنوعی پاسخ به سوالات حساس مرتبط با دولت چین را سانسور می‌کند. تازه‌ترین مدل توسعه یافته توسط دیپ سیک به فاصله کوتاهی پس از انتشار به صدر جدول بیشترین تعداد دانلود در سکوی توزیع نرم‌افزارهای شرکت اپل رسید و لرزه‌ای بر بازار سهام شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی وارد کرد. با این حال به نظر می‌رسد این محصول که در شهر هوانگژو در چین ساخته شده از مقررات سانسور چینی مسئول نیست. از جمله این موارد مواجهه دیپ سیک با سوالی در ارتباط با یک شخصیت کارتونی است. سالهاست که برای بسیاری از چینی‌ها شخصیت کارتونی وینی دپو، یکی از موفق‌ترین ساخته‌های شرکت انیمیشن سازی والت دیزنی، به نمادی بازیگوشانه برای تمسخر شی جین پینگ، رئیس جمهور چین تبدیل شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی نوشته است که وقتی از دستیار هوش مصنوعی دیپ سیک پرسید که وینی دپو در چین چه معنایی دارد، ابتدا پاسخ داد که این خرس یک شخصیت کارتونی است که نزد بسیاری از کودکان و خانواده‌های چینی دوست داشتنی است و نمادی از شادی و دوستی شمرده می شود. اسوسییتد پرس گزارش کرده است که دیپ سیک پس از این پاسخ ناگهان تغییر رویه داد و بدون اینکه اشاره‌ای به طنز سیاسی نهفته در ارتباط وینی دپو و رئیس جمهور چین بکند، گفت که دولت چین به تأمین فضای سایبری سالم برای شهروندانش متعهد است و افزود که تمام محتوای آنلاین تحت قوانین چین و ارزش‌های سوسیالیستی آن با هدف حفاظت از امنیت ملی و ثبات اجتماعی مدیریت می شود. اسوسییتد پرس در ادامه گزارش خود ذکر کرده است که دیپ سیک در پاسخ به تعلق تایوان به چین روایت رسمی پکن را تکرار کرده و گفته است هموطنان در هر دو طرف تنگه تایوان پیوندی خونی با یکدیگر دارند و به بازسازی ملت بزرگ چین متعهد هستند. نشریه فوربس نیز گزارش کرده است که دیپ سیک در پاسخ به سوالی درباره اعتراضات میدان تیانانمن، سرکوب خونین اعتراضات دانشجویی سال 1989 در پکن، از پاسخ تفره رفته و جواب داد که بیایید درباره ریاضیات، برنامه نویسی و منطق صحبت کنیم. کارشناسان سانسور سیاسی را مهمترین مانع در رقابت هوش مصنوعی چینی با نمونه‌های غربی خود می‌دانند. سال 2023 چین قانونی وضع کرد که بر اساس آن تمامی شرکت‌ها می‌بایست قبل از عرضه عمومی محصولات خود بازبینی امنیتی انجام دهند و تاییدیه‌های لازم را از دولت چین دریافت کنند. نشریه‌های فاینانشال تایمز و وال استریت جورنال پیشتر گزارش داده بودند که اداره فضای سایبری چین به عنوان قانونگذار اصلی این کشور در حوزه اینترنت، مدل‌های هوش مصنوعی توسعه یافته در چین را دقیق بازبینی می‌کند و از جمله 70 هزار سوال را طراحی کرده تا پاسخ‌های آن به مسائل حساس از نظر پکن را بررسی کند.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید و با این گزارش کم کم تا ثانیه‌های دیگر میرسیم به ساعت 19:30 دقیقه در ایران. این برنامه خبری تحلیلی تا ساعت 8 شب در ایران ادامه خواهد داشت. دعوت میکنم که همچنان با ما باشید. در بخش دوم از جمله میخواییم بپردازیم به سخنرانی شب گذشته شاهزاده رضا پهلوی. با ما بمونید، مروری داریم دوباره بر تازه ترین خبرها با همکارم رویا ملکی.
مهراب خندان، دختر نسرین ستوده، وکیل دادگستری، از بازداشت و سپس آزادی برادرش نیما در سالن ملاقات زندان اوین خبر داد. مهراب خندان در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت این بازداشت در پی تنش در سالن ملاقات زندان بوده است. نسرین ستوده حقوقدان نیز در اینستاگرام خود با تایید این خبر نوشت پسرش نیما به شدت از سوی ماموران زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. این فعال حقوق بشر افزود همسرش رضا خندان در اعتراض به آنچه او ظلم فاحش نامید دست به اعتصاب قضا زده است. رضا خندان 23 آذر ماه برای اجرای حکم 6 سال حبس توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت شد. فیلم دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف کارگردان ایرانی جز 5 نامزد نهایی آکادمی سزار در فرانسه شد. این آکادمی در رشته بهترین فیلم خارجی سال 2024 که در فرانسه به نمایش عمومی در آمده، دو فیلم ایرانی دانه انجیر معابد و کاراموز به کارگردانی علی عباسی را نامزد نهایی کرده است. اصغر فرهادی، سمیرا مخملباف و سعید روستایی کارگردانان ایرانی هستند که پیشتر نامزد نهایی سزار شده بودند. در بیان آنها اصغر فرهادی جایزه سزار را به دست آورده بود. دولت دونالد ترامپ با هدف کوچک کردن دولت ایالات متحده به تمام کارکنان غیر نظامی فدرال پیشنهاد بازخرید داد. روز سه‌شنبه 9 بهمن ماه اعلام شد کارکنان فدرال تا 18 بهمن ماه فرصت دارند خود را بازخرید کنند و در قبال آن 8 ماه حقوق دریافت کنند. پیشنهاد دولت ترامپ شامل کسانی که در پست‌های مرتبط با مهاجرت، امنیت ملی و اداره پست ایالات متحده کار می‌کنند نمی‌شود. شمار کارکنان غیر نظامی دولت آمریکا به جز شاغلان در اداره پست حدود 2,300,000 تن است. این ایمیل همچنین به کارمندان فدرال هشدار داده دولت هیچ تضمینی در مورد امنیت شغلی آنها نمی‌دهد. وکیل رضا ولی‌زاده، خبرنگار سابق رادیو فردا، از تایید حکم زندان او در دادگاه تجدید نظر خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این حکم در مرحله اعاده دادرسی تغییر یابد. محمد حسین آقاسی روز چهارشنبه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشته است شاید اعاده دادرسی بتواند چشم بسته عدالت را باز کند. به نوشته این وکیل دادگستری، 10 سال زندان نمیتواند مجازات کار کردن در رسانه حتی معاند باشد، زیرا مجازات تبلیغ علیه نظام حد اکثر 1 سال زندان است. رضا ولی‌زاده که پس از 10 سال فعالیت در رادیو فردا نوامبر 2022 از این رسانه استفاده داده بود، پس از مدتی اقامت در خارج از کشور هنگامی که برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشته بود بازداشت شد.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
در ساعت 19:33 دقیقه شاهزاده رضا پهلوی شب گذشته در یک نشست در باشگاه ملی مطبوعات آمریکا از طرح خود برای سرنگونی و جایگزینی جمهوری اسلامی سخن گفت. او گفت طرح شامل تجزیه رژیم و تسهیل جدایی‌ها از اون، درگیر کردن مردم در داخل ایران، بسیج افکار عمومی جهان و ایرانیان خارج از کشور و همچنین همکاری با دولت‌های گروه 20 برای اعمال فشار حداکثری بر رژیم و حمایت حداکثری از مردم. البته توضیح نداد که این طرح چگونه اجرا خواهد شد. درباره این سخنرانی ابتدا از حمید فاطمی بشنوید.
شاهزاده رضا پهلوی در آغاز سخن گفت امروز خاورمیانه در آستانه تغییراتی بنیادی است که میتواند دهه‌ها ترور، مناقشه و هرج و مرج را اصلاح کرده آن را به صلح و ثبات و رفاه تغییر دهد. او گفت این وضعیت جدید از طریق تضعیف حماس در غزه، از بین رفتن رهبری حزب الله در لبنان و سقوط اسد در سوریه امکان پذیر شد و همچنین با رهبری، آینده نگری و امیدی که رهبران از ریاض تا اورشلیم از خود نشان دادند که می‌خواهند با یکدیگر برای رفاه مردمانشان همکاری کنند.
This reset has been made possible by the significant weakening of Hamas in Gaza, the decapitation of Hezbollah in Lebanon and the fall of Assad in Syria. But it is also made possible by the leadership, vision and hope.
رضا پهلوی در ادامه گفت اما جنگ طلبان کنار ننشستند. آتش افروزانی که خاورمیانه را 45 سال در آتش نگاه داشتند در تهران نشستند. به گفت علی خامنه‌ای و رژیمش و تا فرستادگانی که به خوبی انگلیسی صحبت می کنند و لبخند می زنند نمی خواهند به صلحی که در خاورمیانه در حال جوان زدن است بپیوندند.
The Islamic Republic is weaker than ever. So afraid of this very its very survival and willing to do anything to save itself, in the coming weeks and months, you will probably see a different face of the Islamic Republic. It will not speak the language of jihad, hostage taking or chaos.
شاهزاده رضا پهلوی در جای دیگری از سخنانش گفت جمهوری اسلامی امروز با از بین رفتن نیابتی‌هایش از همیشه ضعیف‌تر است. از این رو برای حفظ و بقای خود میکوشد با سخن گفتن از تعامل و منافع مشترک و عملگرایی چهره دیگر از خود نشان دهد و از هر حق و فریبی استفاده میکند تا به توافقی با آمریکا دست یابد. او گفت اگر جمهوری اسلامی بدین خواستش برسد از منابع آن استفاده میکند تا نیابتی‌هایش را بازسازی کند و هر جمرج بیشتری در منطقه بپراکند. رضا پهلوی در ادامه هر نوع جنگ برای ساقط کردن رژیم را رد کرد و گفت مردم ایران خود برای آزادی اقدام می کنند همان گونه که بارها به خیابان ها آمدند. وی افزود ولی نمی گذاریم آنها به تنهایی دست به این مبارزه بزنند. شاهزاده رضا پهلوی گفت آنها از من خواستند رهبری دوران گذار را بر عهده بگیرم. من این خواست را پذیرفتم و طرح من برای برافکندن این رژیم و جایگزین کردن آن عبارت است از ایجاد انشقاق در رژیم، ریزش نیروهایش، برانگیختن توده مردم، تجهیز افکار عمومی جهان و ایرانیان خارج از کشور و کار کردن با دولت‌های عضو G20 تا فشار حداکثری بر رژیم و حمایت حداکثری از مردم را در پیش بگیرند تا نهایتاً دوران گذار را آماده کنم تا اقتصاد و سیاست ایران بازسازی شود.
همکارم حمید فاطمی بود که نگاهی داشت به سخنرانی شب گذشته شاهزاده رضا پهلوی در باشگاه مطبوعات ملی آمریکا نشنال پرس کلاب. اما در همین باره ارزیابی نازیلا گلستان رو بشنوید، کنشگر سیاسی در پاریس.
در سخنرانی اخیری که داشتن در پرس کلاب امریکایی که بود، من چند نکته برام خیلی جالب بود. اینکه خب ایشون اولا گفتن که چون مردم بهشون این نمایندگی رو دادن که دوران رو رهبری بکنن برای گذار رو، من نمیدونم این منبعش از کجا هست، آیا در ایران انتخاباتی برگزار شده یا آیا یک جمعیت در کشور به خیابون ها اومدن و اینو اعلام کردن، این مشخص نیست منبعش و منبعش. و اون چه که طرح شد در رابطه با اینکه کسانی که میگوین با ایران به ایران باید حمله کرد یک دروغ بزرگه، من اینجا تعجب کردم چون منبعی که من میخواستم بدم در رابطه با کنفرانسی که در ماه اپریل در اسرائیل امریکن کانسیل در کنار آقای آلن دیرشوویتز برگزار شد، طرح مارشال پلان رو ایشون طرح کردن همونجا که اشاره کردم به مسئله بعد از جنگ وقتی که اروپا خراب شد و دوباره با طرح مارشال پلان بازسازی شد و این رو به عهده گرفتن که با حمله به ایران بعدش با طرح مارشال پلان میشه ایران رو بازسازی کرد. پس اینا نکات ضد و نقضیه که گهگاهی داره طرح میشه و به نظر من گفتنش و نقدش کمک میکنه به مردم و کنشگران سیاسی در داخل کشور برای دستیابی و گذار به دموکراسی.
خانم گلستان، اما چون نکات مختلفی رو مطرح کردی در مورد مسئله که آقای پهلوی مطرح میکنه در زمینه مأموریتی که به او داده شده از سوی مردم، به هر حال در افکار عمومی که حالا درسته که نظرسنجی نشده، اون چیزی که مثلا در فضای مجازی ما میبینیم، فعالان سیاسی میبینیم، به هر حال گروهی هستند که هوادار ایشون هستند و معتقدند که تنها کسی که همکنون به عنوان یک فعال سیاسی معتبر در حال پی گرفتن راهکارهایی هست ایشون هست، کس دیگری که وجود نداره فعلا در اپوزیسیون خارج از کشور.
اولا اینکه هر کسی خب یه سری هوادار داره 100%، به هر حال ایشون هم یکی از چهره‌هایی هستن که 45 سال در صحنه هستن و هوادارانی دارن بدون شک. شاید یک روزی در انتخابات آزادی که در ایران برگزار بشه، اگر ایشون به ایران برگردن و حزبی داشته باشن و در انتخابات شرکت کنن، برنده بشن یا بازنده بشن. من اینو از الان نمیتونم بگم. اینکه شما هوادارانی داشته باشین با اینکه بگید ملت ایران به شما این نمایندگی رو دادن، این دو مقوله مجزا از همه. ما که در کشورهای دموکراتیک زندگی میکنیم، در به کار بردن واژه‌ها باید خیلی دقت بکنیم که آدرس‌های سرابی به ملت ایران ندهیم. من تمام نگرانی این هستش که با به روی کار آمدن دولت دوم آقای ترامپ، دوباره آنچه که در دولت آقای ریگان اتفاق افتاد دوباره این اتفاق نیفته. اکنون رئیس جمهوری سر کار اومده در کاخ سفید که داره با یک شعار محوری که میگه من صلح رو با اقتدار میارم اومده جلو، مذاکرات رو شروع کرده با همین حکومت جمهوری اسلامی و با فشارهای حداکثری میخواد گلوگاه جمهوری اسلامی رو بگیره و بتونه مردم ایران بتونن از این فرصت استفاده بکنن و از این حکومت گذر بکنن. در این فاصله بسیار واضح و روشن هم چه در مصاحبهشون پیش از انتخابات و چه بعدش هم اشاره کردن که ما به دنبال براندازی نیستیم، بلکه خود ملت ایران هستن که این رو باید انجام بدن. باز من مرجع میدم از لحاظ تاریخی اشاره میکنم به گزاری که در چکسلواکی، در لهستان، در آفریقای جنوبی و این تیپ کشورها اتفاق افتاد. یعنی آمریکایی ها این رو سفید و روسیه به همه میگن که ما دیگه به دنبال چلبی سازی و به دنبال اینکه بخوایم یک یا گروه یا یک شخصیت رو در خارج از کشور ببریم ایران با مداخله نظامی نیستیم. حالا اینکه یه سری نمایندگان برن در مثلا مجمع عمومی مجاهدین خلق شرکت بکنن، اونها هم میگن ما هواداران داریم، یا اینکه شما در یک کنفرانسی برید سخنرانی بکنید چون یک بخشی از جامعه هوادارته، این دلیل بر این نمیشه که ما این آدرس غلط رو بخوایم به مردم بدیم و بگیم که من به نمایندگی از 90 میلیون ایرانی سخنرانی میکنم و اینکه این نظام رو بردارید، من رو بگذارید جای آن نظام که همون اتفاق فاجعه باری است که در سال 57 برای ما افتاد، یا اینکه اتفاقی که برای احمد چلبی در عراق افتاد.
فکر میکنید که آقای پهلوی اصلا همچین چیزی رو از دولت ترامپ میخواد؟ به خاطر اینکه در سخنرانی شب گذشتش در پرس کلاب میگه که من کمک مالی شما رو نمیخوام. بیشتر صحبتش این بود که مذاکره نکنید، بذارید ما کارمون رو انجام بدیم.
نه خیر، ایشون در نامه هم که با ترامپ دادن این رو اشاره کردن که به هر حال مذاکرات رو پیش یعنی تصور رو دارن ایجاد میکنن که گویی دولت ترامپ میخواد با جمهوری اسلامی کنار بیاد، در صورتی که وقتی ایشون از فشار حداکثری حرف میزنه اینطور نیست. من ببینین، یک سخنرانی رو شما باید منبع بدید، رجوع بدید به گذشته یک فرد، یک شخصیت سیاسی. مگر غیر از این هست که اگر برگردیم به دولت آقای پرزیدنت ریگان، مگر غیر از این هستش که همکاری هایی شد، کمک های مالی شد، ولی چون به انجام نرسید همین دولت مجبور شد بره با هاشمی رفسنجانی و مسئله ایران کنترا پیش اومد، ایران گیت پیش اومد. پس این بارها و بارها در 45 سال گذشته اتفاق افتاده. علت اینم که من راجع به این مسئله امروز صحبت میکنم اساسا مسئله تخریب شخصیتی نیست، مسئله انتقاده. برای اینکه بگم واژه ها باید درست به کار برده بشه و این بسیار بسیار مهم هست. اینکه آقای پرزیدنت ترامپ میان میگن که باید گذار در درون ایران از طریق مردم ایران انجام بشه، این یک پیام تاریخیه که در دولت پرزیدنت ریگان در چکسلواکی و لهستان اتفاق افتاد. یعنی اینکه اگر کنشگران سیاسی داخل کشور با استقلال بتونن یک مجموعه همبستگی ملی رو تشکیل بدن، میتونن در این دوران گذار مدیریت رو به دست بگیرن و وارد مذاکرات بشن، خودشون رو بخشی از مهره‌های بازیگر در مذاکرات با آمریکا بازی بدن. اما اگر این اتفاق در داخل نیفته، باز خارج از کشور همون کاری که 45 سال گذشته کرده، بخواد آدرس‌های سرابی به مردم بده، باز هم ما به جایی نمی‌رسیم، باز هم میتونه یه ایران کنترای دیگه تکرار بشه. میتونه، البته نمیدونم بشه یا نه، ولی من فکر میکنم جامعه امروز ایران بسیار هوشیارتر از جامعه دوران هاشمی رفسنجانی و حتی اپوزیسیونش خارج از کشوره.
ارزیابی نازیلا گلستان رو میشنیدید، کنشگر سیاسی در پاریس. شما هم اگر نظری دارید درباره این رویکرد شاهزاده رضا پهلوی میتونید به ما نظرتون رو بگید، از جمله با شماره پیامگیر رادیو فردا میتونید تماس بگیرید، 2420-22-11-22-112. اما همکنون جلسه‌ای در جریان هست در مجلس قانونگذاری ایالات متحده. رابرت اف کندی جونیور، گزینه پیشنهادی دونالد ترامپ برای تصدی وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده، چهره است که به رغم جنجال‌های متعدد بر سر گفته‌هاش طرفدارانی هم پیدا کرده. حالا آقای کندی در راه رسیدن به پست وزارت با یک چالش جدید مواجه شده، مخالفت از داخل خانواده کندی. بشنویم در این باره بیشتر از هومن عسکری.
I'm inviting all of you to join me to create an America that we can believe in and be proud of again. I'm Robert F. Kennedy Jr. and I'm running for President of the United States.
این بخشی بود از آگهی تبلیغاتی رابرت اف کندی جونیور در کارزار انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایالات متحده آمریکا. کارزاری که طی آن آقای کندی بارها از عمویش رئیس جمهور جان اف کندی و پدرش سناتور رابرت اف کندی نقل قول کرد و تصاویرشان را استفاده کرد. مسیری که در نهایت به انصراف این عضو خانواده سرشناس کندی از انتخابات و پیوستن او به اردوگاه دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان آن زمان و رئیس جمهور کنونی، انجامید. حالا رابرت اف کندی به عنوان یکی از متحدان رقیب سابقش دونالد ترامپ و در کسوت گزینه آقای ترامپ برای وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده آمریکا، نزدیکتر از همیشه به بالاترین مقام دوران فعالیت سیاسی خود است. او که کارش را به عنوان وکیل حوزه محیط زیست آغاز کرد، با اظهار نظرهای جنجالیش در سالهای اخیر بارها خبرساز شده و اینک روز چهارشنبه 10 بهمن ماه در مجلس سنای آمریکا به پرسش‌های دشوار سناتورها پاسخ خواهد داد. روزی کارساز که البته با یک دردسر جدی برای آقای کندی همراه شده، چرا که مخالفت‌ها با او حالا به ظاهر به داخل خانواده کندی رسیده و دختر عموی آقای کندی، کارولاین کندی، سفیر پیشین در ژاپن و دختر رئیس جمهور فقید آمریکا جان اف کندی، با انتشار پیامی خواستار رد صلاحیت پسرعموی خود از سوی مجلس سنا شده.
ما با هم بزرگ شدیم. تعجبی نداره که او پرندگان شکاری رو به عنوان حیوان خانگی نگه می‌داره، چون او خودش یک شکارچیه. زیر زمین او، گاراژش یا اتاق خوابگاهش همیشه پاتوق مصرف مواد مخدر بود و جایی که او از نمایش دادن صحنه چرخ کردن جوجه‌های کوچیک و موش در مخلوط کن برای تغذیه بازهای دست‌آموزش لذت می‌برد. اغلب منظره خباثت‌آمیزی بود از یأس و خشونت.
رابرت اف کندی جونیور که با پیوستن به کارزار دونالد ترامپ شعار خود را به آمریکا را دوباره سالم سازیم تغییر داد، معتقد است بهداشت و سلامت در آمریکا و جهان تحت تأثیر سوداگران بین‌المللی و غول‌های صنعت داروسازی وخیم شده است. موافقان او میگویند مواضع رابرت اف کندی درباره خوراکی‌های فراوری شده یا خطرات مواد شیمیایی افزودنی و رنگ‌های خوراکی مورد توجه بخشایی از جامعه و شماری از سیاسیون در هر دو سوی طیف قرار گرفته. اما در مقابل مخالفان او میگویند ادعاهای آقای کندی از جمله درباره خطرناک بودن واکسن‌ها سلامت جامعه را تهدید می‌کند. رابرت اف کندی آشکارا گفته که انواع مختلف واکسن از قبیل واکسن فلج اطفال و این اواخر واکسن کووید 19 تأثیرات مخربی بر سلامت انسان دارند. از جمله اظهارات جنجالی او ارتباط بین شیوع اوتیسم در کودکان و ماده ایست که در گذشته در تولید برخی واکسن‌ها استفاده می‌شد. اظهاراتی که البته مخالفت‌های بسیاری را در بین متخصصان به دنبال داشته است. رابرت اف کندی جونیور البته در هفته‌های اخیر کوشید که تصویر متعادل‌تری از خود به نمایش بگذارد و گفت در صورت رسیدن به پست وزارت واکسن‌ها را ممنوع نمی‌کند و حتی فرزندان خودش هم واکسینه شدند. نکته‌ای که کارولاین کندی هم در پیام اخیرش به آن اشاره کرد.
Bobby prays on the desperation of parents.
بابی والدین درمانده کودکان بیمار رو تومه قرار میده، در حالی که خودش فرزندانش رو واکسینه کرده، برای خودش طرفدارانی پیدا کرده و مزورانه والدین دیگر رو از واکسن زدن به بچه‌هاشون باز می‌داره.
افزون بر کارولاین کندی، پیشتر هم در مخالفت با نامزدی رابرت اف کندی برای وزارت بهداشت، 77 برنده جایزه نوبل و 15,000 پزشک آمریکایی نامه‌های سرگشاده‌ای منتشر کردند. این گروه از پزشکان در نامه خود تاکید کردند که رابرت اف کندی جونیور نه تنها برای رهبری وزارت بهداشت و خدمات انسانی فاقد صلاحیت است، که به گفته آنها آمدانه خطرناک است. گفته‌هایی که حالا بر عهده قانونگذاران آمریکایی است که آنها را بپذیرند یا رد کنند.
گزارش هومن عسکری رو میشنیدید درباره رابرت اف کندی جونیور که در همین دقایقی که من با شما صحبت میکنم در مقابل قانونگذاران آمریکایی داره از پرونده خودش دفاع میکنه تا به پست وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده آمریکا برسه. اما سوریه تحت حکومت بشار اسد و پدرش حافظ اسد از کشورهایی بوده که دغدغه سانسور و دریافت مجوز انتشار زندگی رو به کام نویسندگان و ناشرانش تلخ کرده بوده. اما به نوشته روزنامه گاردین، این روزها و با سقوط ناگهانی بشار اسد، چهره‌های فرهنگی سوریه به روزهایی بهتر امیدوار شدند. گلناز اسفندیاری نگاهی داره به این موضوع.
تا همین چندی پیش نویسندگان و ناشران سوری پیش از اقدام به انتشار کتاب باید به سانسور و حتی نهادی که ممکن است روی محتوای کتابشان حساس شود فکر می‌کردند. سانسور محتوای سیاسی به وزارت اطلاعات مربوط می شد و بررسی محتوای مذهبی کار وزارت اوقاف بود. بررسی کتاب‌های ادبی هم بر عهده اتحادیه کتاب‌های عربی بود. اما در همه این موارد این سرویس‌های امنیتی سوریه بودند که باید پس از بررسی زمانبر و خط به خط کتاب تاییدیه نهایی چاپ را صادر می کردند. گاردین می نویسد اما حتی این هم پایان کار نبود. هر گونه تغییر در رویکرد سیاسی حکومت یا تغییر نگاه رژیم در قبال یک نویسنده یا مترجم به سرعت به الزام جمع‌آوری کتاب‌ها از قفسه کتاب فروشی ها منجر می شد. کتاب هایی که چه بسا کمتر از یک ماه از صدور مجوز چاپ و فروششان می گذشت. در حدود دو ماهی که از سقوط برق‌آسای حکومت بشار اسد می‌گذرد، بسیاری از ناشران و کتاب‌فروشی‌های سوریه به ویژه در دمشق به این فکر افتاده‌اند که آرام آرام کتاب‌هایی که از مدت‌ها پیش به دست سانسورچیان و مقام‌های امنیتی به انبار منتقل شده بودند را به قفسه‌ها بازگردانند. کتاب‌هایی از جمله آثار ادهم شرقاوی که مقام‌های وزارت اوقاف نوشته‌هایش را در ارتباط با اسلام نمی‌پسندیدند، یا نوشته‌های برهان قلیون، روشنفکر سوری فرانسوی و از منتقدان رژیم اسد، و یا حتی نوشته‌های پاتریک سیل، روزنامه‌نگار شناخته شده بریتانیایی درباره خاندان اسد که الزاماً انتقادی هم نبودند. جالب این که کتاب مشهور 1984 نوشته جورج اورول هرگز در سوریه اسد ممنون نشده بود. مدیر دارالفکر از انتشاراتی‌های با سابقه سوریه می‌گوید احتمالاً حکومت اسد چندان بدش نمی‌آمد که سوری‌ها به سازمان‌های امنیتیش به چشم برادر بزرگتر و نهادهای همیشه ناظر بنگرند و احساس کنند که همواره و همه جا زیر نظر هستند. با وجود همه این تغییرات، ناشران و کتاب فروشان همچنان در انتظار نظرات و احیاناً تصمیمات حاکمان جدید کشور هستند. حکومت تازه سوریه هنوز هیچ فرمانی در ارتباط با چاپ و نشر کتاب صادر نکرده است. بنگاه‌های نشر و عرضه کتاب در سوریه امیدوارند این دوران آزادی پایدار بماند و همچون نخستین روزهای حکومت بشار اسد در سال 2001 میلادی نباشد که مردم این کشور توانستند تنها برای مدتی بسیار کوتاه طعم آزادی را بچشند. برخی از نویسندگان و ناشران سوری هم با نگاه به شرایط ایران و عبور سریع کشور از روزهای آزادی مطبوعات و انتشارات در نخستین ماهای پس از انقلاب 57 با ترکیبی از بیم و امید نظاره‌گر وضعیت کشور خود هستند.
گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. ساعت در ایران 19:53 است. سری بزنیم به یک گزارش از ایران. خبرگزاری ایلنا روز گذشته در گزارشی قدرت خرید دستمزد کارگران در سال جاری رو با سال 93 مقایسه کرده و عنوان کرده که قدرت خرید کارگران ایران به 1/4 ده سال پیش کاهش یافته. در این باره بیشتر از مهران کریمی بشنوید.
قدرت خرید مدام در حال کاهش است. خود مقامات جمهوری اسلامی هم به این موضوع اذعان کردند. از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور.
قدرت خرید ما از سال 90 تا حالا، سال 90 سرانه ما 70 خورده میلیون تومان بود برای سال، الان 50 خورده میلیون تومانه. یعنی قدرت خرید 20 میلیون اومده پایین. و اگر همین راه رو بریم روز به روز بدتر خواهد شد.
به گزارش ایلنا در عرض مدت 3 ماه از شهریور تا آذر امسال کره پاستوریزه 100 گرمی به عنوان یک قلم کالای ساده بیش از 57% گران شده. قیمت آن از 38,000 تومان به 60,000 تومان رسیده. این خبرگزاری نوشته اگر برهه‌های خاص مانند زمان اشغال ایران توسط متفقین بعد از جنگ جهانی دوم و قحطی متعاقب آن را کنار بگذاریم، شتاب تند گرانی در موج‌های اخیر تورمی در تاریخ مدرن ایران تقریباً سابقه است. همزمان با موج گرانی ها سفره کارگران کوچکتر می شود. احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی:
در مجموع با رفاهیات و اضافه کاری که پرداخت میشه، در 5 سال گذشته کارکنان دولت ثابت مانده ولی کارگران کمتر از تورم افزایش پیدا کرده.
ایلنا روز سه‌شنبه 9 بهمن در گزارشی به قدرت خرید کارگران در ایران پرداخته و نوشته سقوط بیش از 400% دستمزد کارگران فقط در عرض 10 سال یک پدیده بی سابقه در تاریخ اقتصاد ایران است. محمد رضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار پیشتر به رادیو تهران گفته بود خیلی از کارگرها با توجه به حداقل دستمزد تمایلی به اشتغال ندارند. این در حالی است که طبق 2 تبصره ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد باید بر مبنای نرخ تورم و هزینه‌های زندگی ماهانه یک خانوار کارگری تعیین شود.
گزارش مهران کریمی رو میشنیدید درباره قدرت خرید کارگران. ساعت در ایران 19:56 است. قبل از اینکه به گزارش پایانی این برنامه ایستگاه 19 برسیم، یادآوری میکنم که شما اخبار و گزارش های ما رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید. آدرسش هست radiofardo.com. در اونجا همکارانم گزارش های بسیار متنوعی رو برای شما تهیه کردند که میتونید درباره اونها بخونید. از جمله یک گزارشه که درباره کشور ترکمنستان هست، هشدار این کشور درباره آنچه که بی حرمتی به نشریات دولتی خوانده شده. گفته شده که از روزنامه‌ها برای نظافت استفاده نکنید. در این باره بیشتر میتونید در radiofarda.com بخونید. اما درباره جشنواره فجر امسال، نمایش فیلمی در این جشنواره به دلیل حضور بازیگر زن با موهای تراشیده در حالی با مخالفت روبرو شده که برخی سینماگران مستقل به صورت کلی از مانع حجاب اجباری در آثارشون عبور کردند. از سوی دیگه در این چند دهه که از عمر جمهوری اسلامی میگذره، فیلم‌های متعددی با حضور بازیگران زنی که موهاشون رو تراشیده بودند نمایش داده شده. مهدی طه‌باز گزارش میده.
میخوام دست آموزت کنم. اگه حالا فکر کردی تو جهنم بودی، این کابوس رو تماشا کن.
جنجال حاشیه بر سر موهای تراشیده لیلا حاتمی در فیلم قاتل و وحشی به کارگردانی حمید نعمت‌الله، فیلمی که در سال 1398 ساخته شد اما تاکنون اجازه نمایش پیدا نکرده و سرنوشت نمایش محدودش در جشنواره فجر پیش رو هم مشخص نیست. اوایل بهمن ماه یکی از اعضای سابق شورای پروانه نمایش سازمان سینمایی درباره قاتل و وحشی گفت که روحانی حاضر در این شورا، یعنی علی سرلک، میبایست در مورد این فیلم نظر میداد. او از دفتر مراجع پرسید و آنها نظر منفی دادند. این در حالی است که در طول این بیش از 4 دهه که از عمر جمهوری اسلامی در ایران میگذرد، چندین و چند بار زنان در فیلم‌های مختلف با سر تراشیده ظاهر شدند.
نه این رو که از قبرستون شروع میشه.
از فریماه فرجامی در فیلم سرب تا رویان و نهالی در فیلم زندان زنان، از زهرا داوودنژاد در فیلم بچه های بد تا بهناز جعفری در فیلم آمین خواهیم گفت، از خاطره حاتمی در فیلم قرنطینه تا فرشته حسینی در فیلم دسته دختران. موارد دیگه هم از این دست وجود داره. کانون کارگردانان سینما ایران ششم بهمن درباره قاتل و وحشی و سه فیلم دیگر که به خاطر سانسور از جشنواره کنار گذاشته شدند بیانیه صادر کرد و نوشت از مدیریت فرهنگی می‌خواهیم مرعوب مخالفان آزادی اندیشه و تفکر نشوند. البته در مقابل کانون فیلمسازان مستقل ایران در واکنش اعلام کرد که مشارکت در جشنواره حکومتی فجر اقدامی ضد صنفی و مغایر با منافع مردم ایران است. مخالفت‌ها با سر تراشیده یک بازیگر زن در حالی صورت گرفته که برخی سینماگران مستقل ایرانی پس از اعتراضات سال 1401 و جریان زن زندگی آزادی از مانع حجاب اجباری در فیلم‌های خود عبور کرده اند و فیلم‌های بدون پایبندی به این امر دستوری جمهوری اسلامی ساختند، از کیک محبوب من و دانه انجیر معابد تا منطقه بحرانی و ماده تاریک، از شاهد تا من، مریم، بچه‌ها و 26 نفر دیگر.
و با این گزارش میرسیم به پایان این ایستگاه 19. سپاسگزارم که همراه ما بودید و دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.